برنامه بعدی ما حکمت و حکومت نام داره. موضوع این برنامه هم حکمرانی اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران هست.
فسکنتم فی مساکن الذین ظلموا، در همون ساختمانی که اون طاغوت حکمرانی میکرد ما در همون ساختمان حکمرانی کنیم، مثل او هم عمل بکنیم. اون که نشد که ما اون فرقی نداریم، روشمون بایستی با روش بندگان شیطان و اتباع شیطان متفاوت باشه.
دولت مدید ترانس در آقلی نیزادهای فردا، ساز و کارهای حکمرانی در محیط پیچیده و سریع آینده، هتمامت و حکومت، چشمنداز حکمرانی مطلوب در گام دوم انقلاب، هتمامت و حکومت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی گفتگو. من احسان خضری خیلی خوشحالم که به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستم با برنامه حکمت و حکومت. جا داره در همین ابتدای برنامه شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما همراهان عزیز تسلیت عرض کنم. موضوع برنامه امروز ما حکمرانی اقتصادی و نظام مسائل ایران هست. شما عزیزان میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بذارید. برمیگردیم، برنامه امروز رو آغاز خواهیم کرد. وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. برنامه حکمت و حکومت رو میشنوید. موضوع این برنامه حکمرانی اقتصادی و نظام مسائل ایران هست. در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، جناب آقای دکتر حمید محمد میرزایی پژوهشگر و کارشناس ارشد مسائل اقتصادی. جناب آقای دکتر محمد میرزایی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقتتون بخیر، در خدمتتون هستم.
بسیار ممنونم. دیگر کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر علی اکبر حافظی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام حسین. شما دکتر حافظی خدمت حضرت علی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و تسلیت میگم این شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو به همه دوستان و برادران و خواهران.
بسیار متشکرم. گفتگومون رو با حضرت علی آغاز میکنیم جناب آقای دکتر محمد میرزایی عزیز، و اینکه در همین ابتدای برنامه من مایل هستم که یک تعریفی از مفهوم حکمرانی ارائه بدید و اینکه این مفهوم حکمرانی در پیوند خودش با نظام مسائل ایران از نظر اقتصادی چه آورده هایی رو در اختیار ما قرار میده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که در معنی حکمرانی، خب اگر ما ترجمه گاورننس رو در نظر بگیریم و مراجعه بکنیم به همین ترجمه فارسی که ازش تعبیر میکنیم، لغتنامه ده خدا عمل و شغل حکمران رو بهش گفته فرماندهی و حکومت. و اگر به هم بعد لاتینش بخوایم نگاه کنیم، معنی تنظیم روابط بین شهروندان و حکومت رو استنباط میکنیم. معانی یونانی هم در واقع هدایت و راهنمایی کردن از این استخراج میشه. و البته اگر بحث زمامداری رو در واقع بخوایم مطرح بکنیم به عنوان یک مترادف با حکمرانی، دیگه بحث تصمیماتی که بشر در طول تاریخ هر موقع به صورت جمعی و گروهی زندگی کرده و اون تصمیماتش رو اجرا کرده یا موکول شده به عدم اجرای اون تصمیم، این هم یک مفهوم دیگه از معنی حکمرانی هستش. البته به طور عام اگر بخوایم حکمرانی رو در واقع در یک مجموعه حکومتی بحث بکنیم، نقش دولت ابعاد اقتصادیش عرض میکنم، نقش دولت هستش به عنوان کسی که راهبر هست و تسهیل کننده، بخش خصوصی هستن به عنوان کسی که مجموعه مردم ولی به کار تولید اشتغال دارن و مولد هستن در بخش اقتصاد و تولید ملی رو روش اثر میذارن، و عموم مردم که ما اون رو به عنوان جامعه مدنی در نظر میگیریم و معمولا در بوده اقتصادی به عنوان مصرف کننده ها ازشون نام برده میشه.
یعنی سه بازیگر حوزه حکمرانی اقتصادی، دولت، بخش خصوصی و عموم مردم یا همون مصرف کننده ها هستن.
بله.
بسیار خوب، حالا ما در ادامه برنامه سعی خواهیم کرد که توازن بین اینها رو هم مورد بحث قرار بدیم. جناب آقای دکتر حافظی، ارزیابی شما رو دوست دارم بشنوم، به خصوص از منظر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و اینکه در متنی که رهبر معظم انقلاب صادر کردن ما تقریبا در اولین سالگرد صدور اون متن قرار داریم، موضوع حکمرانی به خصوص از منظر اقتصادی، از وجوهات اقتصادی که تو اون در واقع متن بهش پرداخته شده، چه جایگاه و چه دستورکاری رو در اختیار ما قرار میده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که ما در اقتصاد سه حالت داریم، همیشه من این رو اشاره میکنم، در واقع شرایط اطمینان، شرایط عدم اطمینان و شرایط تعارض. شاید مفاهیم در واقع با توجه به این شرایط مختلف متفاوت باشه و نوعی بایستی این مفاهیم رو دقت کرد. در اقتصاد متعارف برای شرایط اطمینان ما قواعدی رو داریم و میتونیم بر اساس اون قواعد رفتار کنیم و دنیای فعلی در این مرحله، در این عرصه فعلی پیش رفته و در شرایط اطمینان قواعدی رو داره که میتونه مشکل همه رو حل کنه، حاکمیت رو حل کنه، مشکل مردم رو حل کنه، بخش خصوصی رو حل کنه، مصرف کننده رو حل کنه. و من اعتقاد دارم که قواعد اقتصاد متعارف در شرایط اطمینان پاسخگو هست. البته بایستی با شرایط بومی هم مباحثی رو در نظر گرفت و دقت کرد. در شرایط عدم اطمینان باز قواعد اقتصاد متعارف بخشی رو پاسخگو هست. مثلا فرض کنید که سیلی قرار است جاری بشود، زلزله قرار است بیاد، منطقه‌ای در معرض خطر هست. خب باز اینها با شرایط در واقع خاص خودش از قواعد ریسک استفاده میشه، براش قواعد داره، اقتصاد قانون داره، قواعد داره و میتونه مشکلش رو در شرایط عدم اطمینان حل کنه. در شرایط تعارض قضیه کاملا متفاوت است. شرایط تعارض دشمن میخواد شما رو کامل از بین ببره، از هستی ساقط کنه. اینجا بحث نه اطمینان هست نه عدم اطمینان هست، بلکه در مقابل شما کسی وجود داره که میخواد شما را اساساً از هستی ساقط کنه. داستانش من همیشه مثال میزنم، این که شما در یه جاده‌ای دارید حرکت میکنید، دو نفر در مقابل همدیگه دارن میان با ماشین، یکی در واقع میگه ببین من چشمم و بستم و دارم میام، تو باید بزنی کنار. اینجا بحث این که اگر طرف بخواد بر اساس قواعد جاری رفتار کنه باید بزنه که و اون به خواسته خودش برسه. اما اینجا یک قاعده خارج از مسائل اقتصاد یا قواعد اقتصاد متعارف میتونه پاسخ باشه و اون قوت معنوی و قدرت ارادی است که مقام معظم رهبری بحثش میکنن، میگن این مهمترین مسئله هست که بایستی بهش اهمیت بشه و ما اگر این مسئله رو درکش کنیم قواعد یک حکمران خوب رو میفهمیم. یعنی ما در شرایط تعارض اگه هستیم باید بسنده نکنیم به در واقع قواعد اقتصاد متعارف در شرایط اطمینان و عدم اطمینان، بلکه یه چیزی فرای اون رو بایستی در نظر گرفت و اون همون که به همون جور که گفتم قدرت معنوی، قدرت ارادی و قدرت معنوی است. یعنی چی؟ یعنی اینکه در این جاده اگر اون چشمشو بسته و میاد، شما میگی ببین من فرمان رو هم کندم، چشمم هم بستم، میام، تو باید بزنی کنار. این میشه قدرت معنوی. با این تعریفی که از در واقع مسئله شرایطمون کردم که شرایط تعارض هست، شما ببینید تعریف اقتصاد مقاومتی هم یک تعریف دیگر می شود. دیگه اقتصاد مقاومتی به این معنا که مثل سایر اقتصادهای معمول باباش برخورد کنیم نیست، بلکه نوعی در واقع اقتصادی که میگه در ضمن قبول قواعد اقتصاد متعارف قائل به یک چیزی بالاتر از اون چه قوت معنوی و قدرت ارادی هست. و اگر این رو ما مد نظر بگیریم، بیایم بر این اساس بخوایم ارزیابی کنیم و مسائل رو مد نظر بگیریم، حالا با تعریفی که از حکمرانی کرده، با تعریفی که در واقع عناصری که نقش دارن در این بحث حکمرانی، میدونیم نقش هر کس در واقع در این قضیه با توجه به شرایط تعارض مشخص میشه.
و نگاه بیانیه گام دوم انقلاب خیلی کوتاه اگه امکانش هست.
بیانیه گام دوم از اون جایی که در واقع یه بحث تمدن سازی است و اساسی، بسیار اساسی است، به نظر من میاد که بایستی ما با این نگاه که در آینده مواجه با چه مسائلی هستیم، چه شرایطی هستیم، دشمن با ما چگونه برخورد خواهد کرد، قضایای در واقع گام دوم رو به دقت مورد بررسی قرار بدیم، شرایط خودمون رو ببینیم، ظرفیت هامون، مشکلاتمون رو، و بعد بر اساس اون ببینیم که کار درستی
هست. بسیار خوب. جناب آقای محمد میرزایی، من از همون مفهوم وضعیت تعارضی یا تعارض آمیزی که جناب آقای حافظی اشاره کردن میخوام این مفهوم رو وام بگیرم و پرسش بعدیم رو در امتداد همین مطرح کنم. بعضی ها معتقدن خب تا کی باید در وضعیت تعارضی بود؟ چرا ما هیچ وقت در وضعیت اطمینان نیستیم؟ و وضعیت تعارضی که انهو باید یک وضعیت خاص و استثناء باشه، نه یک وضعیت همیشگی. به همین دلیل مشکلات اقتصادی رو در راه حل‌های غیر اقتصادی بعضی ها مطرح میکنن که باید جستجو کرد، یعنی اینکه اصطلاحاً مشکلات اقتصادی رو سیاستمداران باید حل کنن نه اقتصاددانان. و ما میدونیم که این ادعا دلالت‌های مشخصی رو داره، به طور خاص حوزه روابط خارجی رو مطرح میکنه. قبل از اینکه ما وارد نظام مسائل ایران بشیم، تو حوزه آسیب شناسی وضعیت اقتصادی ایران نقش روابط خارجی رو شما تا چند اندازه میدونید؟ نقش ساختارهای نهادی خودمون رو یا حتی نقش کارگزاران و اشخاص، مقامات، مدیران رو تا چند اندازه تحلیل میکنید و هر کدوم از اینها چه وزنی داره؟
به این پیرو فرمایشات جناب آقای دکتر و این سوال، این موضوع اخیری که در سوالتون مطرح فرمودین، نقش نهادهای خارجی یا در واقع روابط خارجی یا تأثیرش بر این حکمرانی در حوزه بین‌الملل، من مراجعه می‌کردم به منابعی که ازش استفاده می‌کردم، برای خودشون دنیای غرب دارن طراحی می‌کنن و اصلا تو حوزه گلوبال در واقع اکونومیک گاورننس، یعنی حوزه حکمرانی اقتصادی در حوزه بین‌الملل رو و جهانی رو دارن براش طراحی می‌کنن و نشست‌های خیلی تخصصی در حوزه‌های مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی شکل میدن با مقامات ارشد و دارای سابقه اجرایی در حوزه سیاست، در حوزه اقتصاد، و از این مقولات دارن به این جنبندی میخوام برسن که در واقع حکمرانی اقتصاد جهانی باید به عهده ما باشه، چون طراحی نظام فعلی در واقع حکومتی بسیاری از کشورها شامل نیشنشون و ملیتشون و پرچمشون و در واقع تقسیمات مرزیشون و خود بعد جنگ جهانی دوم خود اونا به عهده گرفتن. بنابراین با توجه به فرمایشاتی که جناب دکتر داشتن، موقعی که یک نظام ارزشی مبتنی بر ارزش‌ها میاد در انقلاب اسلامی یک رویکرد جدیدی رو بنا می‌ذاره و اصلا یک حکومتی رو میاره که حاضر نیست منابع خودشو شامل خود ملت رو و تمام استعدادها و پتانسیل‌های ملت رو و حتی مواد خام اولیه نفت و انرژیش رو و سایر پتانسیل‌های داخل کشور رو در اختیار دیگران قرار بده تا اونها مدیریتش بکنن. در واقع اونها در حکمرانی جهانی نقشه‌ای داشتن که ما قسمتی از اون نقشه رو مختل کردیم و این تعارضی که جناب دکتر می‌فرمایند حادث میشه. پس بنابراین ما مبتنی بر ارزش‌های دینی و اعتقادی و باورهای ایمانیمون که داریم، به از دین مبین اسلام نشأت میگیره، میایم حکمرانی رو در ابعاد حاکمیت الهی در نظر میگیریم. سوره نساء 59 مستظهر است: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. حالا من قسمتی از آیه است، ولی موقعی که اطاعت مطرح هست، یعنی حکمی در جای دیگه صادر هست که باید از اون حکم اطاعت بشه، پس حاکمیت حاکمیت الهیه. و اتفاقا اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم حاکمیت مطلق بر جهان و انسان رو از آن خدا معرفی کرده. پس بنابراین این حکومت دینی که در قانون اساسیش هم داره رد پاش مشخصه، میاد میگه که من بنام بر این که یه حاکمیت داشته باشم که مبناش مبنای ارزش هاست و ارزش های اسلام هست، و این از همین جا شروع میشه و اون تعارض و شروع میشه چه از زمان کارتر چه بعد از اون قوانین عیسی و و و که تحریم ها و محدودیت های تجاری و بازرگانی و محدودیت های سرمایه گذاری برای صنایع نفت و گاز ما و کشتیرانی و تردد و تجارت و کلن در بر علیه مسیر اقتصاد در واقع ترفندها و روشهایی رو به کار میگیرن که مختل کن ادامه اداره کشور رو بر شرایط عادی و در شرایط عدم تعارض. و اینجاست که ما باید در واقع نقش دولت رو که البته اینا همه دیده شده و ارکان مختلف نظام شامل مجلس و دولت و قوه قضاییه و مقام معظم رهبری و جایگاه خود ولایت فقیه، اینا همه دیده شده در قانون اساسی و برای هر کدومشون حدود اختیارات و تعامل و وظایف در نظر گرفته شده و اینها هر چقدر با هم هماهنگ‌تر و منسجم‌تر عمل کنن، البته زیر در لوای قدرت اول کشور که مقام عظمای ولایت هست که چون حکومت ما اینطوری برنامه شده، بنابراین می توانیم تمام زوائد و حواشی رو به حداقل برسونیم و در راستای تحقق اهدافمون در مقابل اون برنامه های بین الملل و اون چارچوبای حکمرانی بین الملل موضع محکمی داشته باشیم. و تا الان هم این موضع مشاهده میشه، البته به نظر من بر اساس تجاربی و متعارضی که من داشتم در چین و روسیه، اینها یعنی موقعی که دارن راجع به نظام اقتصادیشون بررسی میکنن به خصوص در روسیه، هماهنگی حوزه دفاع و حوزه اقتصاد و روابط خارجیشون با همدیگه صورت میگیره. در واقع ما میتوانیم الان این اتفاق در حوزه دفاع ما افتاده، ما اثرات منطقه‌ای و فرا در واقع کشوری داریم ایجاد میکنیم به لحاظ اون اثری که از محل دفاع از کیان مردم یک کشورهای دیگه اتفاق افتاده و مردم با ما همراه شدن. اگر این همراهی مردم رو ما توسعه بدیم، در واقع داریم حوزه حکمرانیمون رو توسعه میدیم و در واقع با همراهی مردم فرق نداره، چه مردم کشور خودمون چه مردم کشورهای دیگه، میتوانیم برنامه‌هایی رو به در واقع رؤیت و منظر عموم مردم بذاریم و اگر هماهنگی هامون فراتر از این بره، بین مجلس هامون باشه و بین دولت هامون نشست های تخصصی داشته باشه، همون کاری که الان اتحادیه اروپا داره میکنه. یعنی اونها اول میشینن با هم دیگه متخصصین بانکی، نظام بانکیشون و رؤسای بانک مرکزیشون و بعد هم مسئولین در واقع اجراییشون نشست هایی دارن و نمایندگانی که تو در واقع مجموعه اتحادیه اروپا هستن، به یک برنامه‌ای میرسن در طول یک سال که اون عمل میکنن، میان بر اساس شاخصه‌ای که میذارن عملکرد برنامه رو چک میکنن، کنترل میکنن و بعد اگر عوامل یا عللی موجب عدم اجرای اون برنامه شده، باز دوباره تو نشست‌های تخصصیشون به جمع‌بندی میرسن و دوباره برنامه سال بعدشون رو اجرا میکنن، تدوین میکنن و به دنبال اجراش خواهند بود. ما میتونیم همین فرآیند برای کشورهای اسلامی، برای ما اولویت الان کشورهای همسایه اسلامی هست و یا حتی همپیمانانمون، گرچه باید با اونها یه مقداری با احتیاطی بیشتر عمل کنیم، در حال مبنا رو بر این بذاریم که کشورهایی که میتوانن با ما تو این مسیر همپیمان باشن و همراه باشن، ارتباط بین نهادهای دولت، مجلس و قوای دیگه و همچنین گرایشی که میتونیم بین مردم ایجاد کنیم که بین مردم ایران و عراق این به صورت خیلی شفاف و ملموس ملاحظه میکنیم در این سالها.
بسیار خوب آقای دکتر حافظیه، میتونیم از مجرای مفهوم اقتصاد مقاومتی که در بخش اول گفتگوهای شما هم بهش پرداخته شد وارد بحث بشیم که یک ایضای مفهومی داشته باشه که اقتصاد مقاومتی یعنی چی؟ اون اقتصاد مقاومتی که از رسالی اشاره کردید از اقتصاد متعارف و کلاسیک فراتر میره، اما به نظر میرسه علارغم این که چند وقتی هست که مطرح شده، اما هنوز تصویر روشن شفاف و واحدی از این مفهوم وجود نداره. از ذیل اقتصاد مقاومتی ما چجوری میتونیم نظام مسائل ایران رو استخراج کنیم در حوزه اقتصادی؟
عرض کنم که همونطور که در قسمت اول خدمتتون عرض کردم، وقتی که تعریفی به این شکل از اقتصاد بشه که ما شرایط رو خوب بفهمیم و درک کنیم، اساسا نوع نگاهمون هم به اقتصاد مقاومتی تغییر میکنه. بسیاری از دوستانی که من باشون در دانشگاه هستم یا جاهای دیگه میبینم، مباحث اقتصاد مقاومتی رو در دقیقا همون مباحث اقتصاد متعارف میبینن. یعنی اگر میخوان مشکل اقتصادمون رو حل کنند، میان به قواعد اقتصاد متعارف میپردازن. اگر مسئله ای رو با دنیا داریم، تصورشون این است که با قواعد بین الملل میتونیم این قضایا رو حل کنیم. اگر در دنیا موفقیت هایی بوده که در تعامل بین با کشورهای دنیا در واقع پیشرفت هایی حاصل شده، اونها رو مد نظر میگیرن و تصورشون این است که برای ما هم همین شرایط وجود داره. غافل از این که اساسا موقعیت ما به دلیل نوع نگاهمون به جهان، بینشمون، اعتقادمون، ارزشامون خیلی متفاوته. اساسا از زمانی که ما در واقع به شکلی به قول مقام معظم رهبری نوعی در مقابل دنیا قرار گرفتیم، اونها هم در مقابل ما قرار گرفتند. یعنی ما بر اساس اعتقادات خودمون معتقد هستیم که قدرت جهانی یه منشأ داره و اون منشأش رو ما میتونیم ارتباط بسیار نزدیکی باش داریم. به قول شهید میثمی میفرمایند که میزان امکانات و چیزایی که در اختیار ما هست اون چیزایی نیست که ما میبینیم، اون میزان در واقع ارتباطی هست که ما با خدا داریم. یعنی به میزانی که من اتصالم رو با خدا برقرار کردم، قدرت هام قوت هام هم بیشتر میشه. و در جریان دفاع مقدس ما شاهد این قضایا بودیم که در واقع با هیچ حرکت‌های بزرگی رو انجام دادیم و بعد هم رسیدیم به جایی که الان در واقع سردمدار سلطه جهانی، ظلم و ستم جهانی در مقابل ما تقریبا کم آورده. بحث اصلی اینه که حالا در خصوص سوالی که از برادرمون کردید که چه دلیلی داره، چرا ما تا کی بایستی در شرایط تعارض باشیم، تا وقتی که نوع نگاه ما اینگونه هست که ظاهرن نیش وقت ما با دنیا و با استکبار جهانی نمیتونیم در یک مسیر و در یک راه باشیم. البته از به تعبیر مقام معظم رهبری بایستی از ویژگی های این دنیا استفاده کرد، از مسیرهایی که میتونیم استفاده کنیم. دکترای من تعامل اقتصادی با جهان هست، بحث این که راه‌هایی رو بیابیم برای تعامل با در جهان، این ایش که من این نداره و بایستی راه‌ها رو پیدا کنیم. اما امیدی به این قضیه نداشته باشیم که مثلا ما از این طریق میتونه حل بشه. مقام معظم رهبری در بحث بیانیه گام دوم انقلاب میفرمایند که انقلاب اسلامی یا در واقع اسلام راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت رو به ما نشون داد، ولی عملکردهای ضعیف اقتصاد کشور رو از بیرون و درون دچار چالش کرد. چالش های بیرونی، تحریم، وسوسه های دشمن کم اثره وقتی که ما در واقع به درونمون خوب بپردازیم. بحث این درون مسئله مهمی است، بحثمون قوه اراده مسئله مهمی است. من بزرگترین مشکل رو در مسائل اقتصادیمون نوع نگاهمون به همین مباحث میبینم، که وقتی شما نگاهتون به خارج هست و نه به توان داخلی در این شرایط تعارض، این هیچ وقت ما رو به نتایجی که مد نظر ماست و اهدافی که در اقتصاد مقاومتی هست نمیرسونه.
یعنی اصلاح نگاه سیاست‌گذاران یا مجریان و تأکیدشون بر توان داخلی به
عنوان مسئله اساسی مد نظر، مهمترین مسئله. یعنی اگر ما در آسیب شناسی اقتصاد ملی مباحث زیادی رو مد نظر داریم، مثلا فرض کنید که سیستم بانکی ما مشکل دارد، سیستم تجاری ما مشکل دارد، سیستم کسب و کار ما اشکال داره. اساسا در مسائل آینده پژوهی نکردیم و دقت کافی در این قضایا نکردیم. مباحث دیگری داریم، مثلا فرض کنید که بودجه بندی ما مشکل دارد، سیستم دولتی بودن ما مشکل است، بحث اینا هست. ولی همه اینها که آسیب‌های مهمی هم هست، در کنار نوع نگاه بسیار ضعیف و در واقع در رتبه پایینی هستند.
بسیار خوب.
نوع نگاه باعث میشه که شما همه اونها رو هم دچار اشکال کنید، چون شرایط رو خوب درک نکردید. نوع نگاهتون هم نوع نگاه مثبتی هست.
تشکر میکنم جناب دکتر حافظیه. عزیزان شنونده، رادیو گفتگو رو میشنوید، برنامه حکمت و حکومت، از اینکه ما رو همراهی میکنید بی‌نهایت سپاسگزارم. عرض ادب مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. برنامه حکمت و حکومت رو میشنوید. موضوع برنامه امروز ما حکمرانی اقتصادی و نظام مسائل ایران هست. در خدمت دو کارشناس بزرگوار هستیم، جناب آقای دکتر حمید محمد میرزایی، پژوهشگر و کارشناس ارشد مسائل اقتصادی، و جناب آقای دکتر علی اکبر حافظی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام حسین. آقای دکتر محمد میرزایی عزیز، اولویت نظام مسائل ایران در حوزه اقتصادی از منظر حکومتی چی هست؟ شاید ما بشه ده‌ها آسیب یا موزل رو لیست کنیم، لیست بلندبالایی رو تهیه کنیم، اما به نظر میسه اولویت بندی اینها مهمه. اگه شما بخواید چند مورد و مشکل اساسی رو به عنوان نظام مسائل ایران در حوزه اقتصادی احساب فرمایید، چه مواردی رو مطرح میکنید؟
اشراط بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعاتی که من داشتم، که بی ربطم به مباحث این مجموعه نبود، که حوزه اقتصاد مقاومتی بود، یه سری اولویت هست که در واقع ما باید آمادگی لازم رو هم توی که آقای دکتر هم فرمودن، بحث آینده نگری در واقع تجزیه تحلیل شرایط اقتصادی. ببینیم ما الان به عنوان مثال، نمونه‌ای که اخیراً ما باهاش مواجه شدیم، اتفاقی که افتاد و تصمیم غلطی که رئیس جمهور آمریکا نسبت به ترور شهید سلیمانی داشتن، این یک شگفتی ساز بهش میگن، توی واقع یه اتفاقی که اصلا خیلی بعیده، ولی اگه اتفاق بیفته خیلی چیزا رو دگرگون میکنه. در حقیقت ما در حوزه اقتصاد باید مراقبت داشته باشیم از اینکه اگر علائم ضعیفی داریم تو هول هوش اتفاقات در مسائل اقتصادی، مسائل پولی، بانکی، بیمه، بورس و بازارهای کالا، بازار ارشواد که پولی و مالی، این اتفاقات اگه داره میفته، اینا رو همه رو رصد کنیم و احتمال بدیم که دشمن گام بعدی رو در کدام حوزه برمی‌داره، و بعد از متخصصین مربوطه دعوت بکنیم به موقع. ببینید، من در راستای فرمایشات جناب آقای دکتر که اقتصاد مقاومتی رو تشریح می‌کردن، ما موقعی که بحث از مقاومت می‌گیم، کی داریم راجع به مقاومت صحبت می‌کنیم؟ حتما تعارض وجود داره و دشمن در مقابل هست. بنابر فرمایشات حضرت آقا، که موقعی که ما جهاد اقتصادی رو بحث می‌کنیم، جهاد یه بحث عمومی داره، ما جهاد علمی هم داریم، جهاد فرهنگی هم داریم. یه بحثی موقعی که به حوزه اقتصاد میرسه، دیگه دشمن داره اقداماتی میکنه که حتما آسیبشو برسونه، و این آسیب هم میتواند به تبعات نظامی به اصطلاح تقلیل بده و اونها رو تضعیف بکنه، هم میتونه تو تبعات فرهنگی ما مؤثر باشه، هم اقتصاد و مردم رو در روی نظام قرار بده. بنابراین تو این مقابله، ما موقعی که میگیم اقتصاد مقاومه، یعنی که توانایی پیشگیری از شوک رو داشته باشه. همچنین باید امکان قابلیت بازیابی سریع پس از اتفاق و اون در واقع اون شوکی که وارد شده، تکانه‌ای که وارد شده به حوزه اقتصاد، به هر قسمتش باید توان بازیابی سریع رو داشته باشیم. هرچی این بازیابی طولانی تر بشه و زمان بیشتری ببره، به حوزه اقتصاد کلام اقتصاد خوردن و صدمه میخوره. فرض فهمید اعتبار در واقع دولت برای عدم توان مثلا مدیریت سیاست‌های ارزی میتونه مثلا مثال این باشه، که اگر اینطوری باشه سرمایه‌گذار نسبت به این رفتارهای اقتصادی بسیار حساسه و سریع اقدامات متقابل و به اصطلاح جبران کننده رو انجام میده. و همچنین باید بتونیم در مقابل شوک مقاومت کنیم. پس اقتصاد مقاوم حداقل بنابر تعریفی که در حوزه در واقع بین المللی اینو گفته شده به عنوان رزیلینس اکانومی، اینها این سه تا اصلشه. ولی تعریفی که خود حضرت آقا در از اقتصاد مقاومت دارن بسیار جامع‌تر و در واقع در راستای خود نظام ماست که میفهمن که این منشعب از الگوی اقتصادی بومی و علمی هست. یعنی هم به دو نکته مهم داره اشاره می‌کنه، یعنی این هم بومی شده بر اساس الزامات داخل نظام و کشور ما طراحی شده، هم علمی هست و بسیاری از متخصصین راجبش قبلا اتفاق نظر داشتن و ائتلاف داشتن و مبتنی بر فرهنگ انقلابی و اسلامی باید باشه. فرهنگ انقلابی بحثی که حتما باید روی اشاعه اون در حوزه فرهنگ عمومی کشور و به خصوص جوانان در راستای گام دوم انقلاب ما روی این خیلی باید تاکید بکنیم و اصرار داشته باشیم که این فرهنگ انقلابی حفظ بشه. همچنین استعدادهای مادی و معنوی که در کشور وجود داره، شما میبینین این گرایش روحانی و معنوی که مردم برای استقبال از سردار شهیدشون انجام میدن، میلیون ها نفر، این گرایش معنوی رو باید بهش وقت گذاشت و به موقع ازش در واقع تقدیر کرد. در حال و نیروی انسانی کارآمد و متعهد که جزء دیگه از اقتصاد مقاومتی هستن، در واقع حضرت آقا به ارکان مهم اقتصاد مقاومتی به این صورت اشاره میکنه تا آرمانهای نظام که چشمانداز 14-4 هست و یا قانون اساسی و تمام اهدافی که تو قانون اساسی ترسیم شده اون همه محقق بشه و در واقع بر اساس دانش و فناوری مبتنی باشه اقتصاد ما و عدالت بنیان باشه، درونزا باشه، برونگرا باشه و بسیاری ویژگی‌های دیگه‌ای که حضرت آقا بهش اشاره فرمودن.
بسیار خوب. جناب آقای حافظیه، یکی از مواردی که شما اشاره کردید نگاه سیاستگزاران بود که میبایست متکی بر توان داخلی و ساخت درونی قدرت باشه. چه عوامل دیگه رو میشه بر شما تو در واقع لیستی که ما میتونیم از نظام مسائل ایران ارائه بدیم؟ من این موضوع خیلی مایلم که هر دو بزرگوار بهش بپردازیم، یه خود فضای بحث عینی تر انضمامی تر بشه، به خصوص بحث ما چون نظام حکمرانی و مسائل کشور از حیث اقتصادی هست و قطعا شنونده ما هم مایل هست ارتباطی با زیست روزمره خودش، چون معیشت چیزیست که همه احساس میکنن، برقرار کنه. من مایل هستم که ارزیابی شما رو بشنوم، این که در حوزه سیاستگذاری کلان در سطح مالیات، نظام بیمه، نظام بانک، نظام گمرک، مواردی از این قبیل، نظام بازتوزیع یارانه، یارانه سوخت یا یارانه های دیگه که ما تجربیاتش رو داریم دیگه، تجربیات موفق یا ناموفقی که هست، خصوصی سازی، مبارزه با فساد، رانت، مواردی از این قبیل، چجوری میشه الگویی رو طراحی کرد به صورت موردی و هر یک از اینها رو به عنوان یک نقطه هدف گذاری شده مورد اصلاح قرار داد و آثارش رو به نحوی تولید کرد که همگان بچشن؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که همونطور که گفتم نوع نگاه خیلی تأثیر میگذاره روی نوع عمل کرده ما. اگر ما واقعا مدت‌های یعنی چندین سال، بیش از 6 سال 7 سال ذهنمون رو مشغول نمی کردیم به این که امیدمون به کشورهای دیگه باشه، شاید خیلی پیشرفت داشتیم. حالا نمونه این قضایا رو من در بحث جهاد، حرکت های جهادی می بینم
به عنوان یک الگوی بومی،
به عنوان یک الگویی که اساسا به درون، به توان داخلی توجه کرده، بچه های با انگیزهی دارن کار رو در واقع انجام میدن. من برای این ویژگی هایی که در حرکت های جهادی میبینم، ویژگی هایی که یه سرباز در واقع اقتصاد مقاومتی بایستی داشته باشه، در واقع برای اقتصاد مقاومتی معتقدم باید سرباز سازی بشه، نیرو آموزش داده بشه، حتی مدیر آموزش داده بشه. نمیشه که مدیری با تفکر غربی، با تفکر نگاه به بیرون و امید به بیرون بیاد و بخواد کار رو انجام بده و بعد هم بتونه موفق هم بشه، در صورتی که در همون شرایط ما دشمن داخلی داریم، دشمن خارجی داریم. مقام معظم رهبری هم بارها و بارها به این مسائل اهمیت میدن، تاکید میکنن، منتها متاسفانه دقت نمیشه. اون ضربه هایی که نوع نگاه ما به مسئله اقتصاد ما زده خیلی بیش از این مواردی هست که ما به عنوان
در واقع مشکلات و آسیبای اقتصاد ملیمون در نظر میگیریم که در اقتصاد متعارف هم به اونها توجه میشه. مثلا فرض کنید که همون جور که گفتید بحث فساد و قاچاق یه بحث مهمی است. بحث فساد و قاچاق اگر یک انگیزه بسیار بالایی پشت قضیه باشه، یک تفکری که در واقع حس کنه که این خطر اونقدر هست که در واقع همه تولید ما رو تحت تاثیر قرار بده، همه حرکت‌های ما رو، همه ارزش‌های ما رو دچار مشکل بکنه، براش خیلی فکر میشه، دقت میشه، سالیان دراز نمیگذره همینجوری در ابهام باقی بمونه و به شیوه‌های مختلف کسایی که نگاهشون حالا نگاه مادیه به مسئله هست باعث نمیشن که این قضیه تقویت بشه. و بس در واقع اگر نوع نگاه رو بخواید بگید که ذریب اهمیتش در مسئله چقدر است، فوق العاده است. یعنی اگر یک تعداد با انگیزه با آشنایی به شرایط وارد عرصه فساد و قاچاق بشن، خیلی خوب میتونن اون رو کنترل کنن. در بحث تجارت خارجی باز همین مسئله است. ما با کشورهای بیش از 15 کشور اطراف ما هستند. ما میتونیم نگاهمون رو ببریم به سمت اینها و بسیار منافع داریم در ارتباط با اینها و تعامل با اینها. ولی وقتی که من نگاهم فقط به دنیای غرب هست، به کشورهایی که هیچ در واقع اراده‌ای بر این ندارن که به ما نفعی برسونن، سالهای سال هم دنبال این مسئله هستن، خب هیچ پیشرفتی تو این قضیه نخواهیم داشت. اگر مثلا فرض کنید در بحث کسب و کارمون موفق نمیشیم، باز من مسئله رو نوع نگاه میبینم. یعنی بایستی یک مدیر باشد که تصورش این باشد که از مجموعه خودش، از توان داخلی خودش بخواد در واقع استفاده کنه، امیدی به چیز دیگری نداشته باشه، اون گونه نباشه که برای بعضی از مدیریت هامون ما باز از طرف بعضی پیشنهاد میبینیم که مثلا یه مدیر خارجی باشه. یعنی این نوع نگاه مدیر خارجی باز خیلی مسئله رو دچار مشکل میکنه. میخوام بگم که به هر حال یکی از مسائل بزرگ ما نوع نگاه هست و این دولت ها هستند که متاسفانه این ذریب اهمیت این رو فوق‌العاده میبرن بالا. یعنی اگر قرار باشد کاری انجام بشود، قبل از هر کاری، قبل از رسیدن به مشکل آسیب بانک ها، آسیب کسب و کار، مسائلی که فرمودید، همه ی آنچه که گفته شد، باید مجموعه ای که میخواد اداره کنه کشور رو، اون مجموعه در واقع با یک نگاه درستی که ما معتقد هستیم عامل اصلی پیشرفت هست و موفقیت در اقتصاد مقاومتی، با اون نگاه وارد عرصه بشه.
جناب آقای محمد میرزایی عزیز، همون پرسشی که من از آقای حافظی مطرح کردم، دوست دارم نظر شما رو هم جویا بشم از اون مسائلی که وجود داره به عنوان مسائل کلان در حوزه اقتصاد ایران. اون تفکری که آقای حافظی اشاره کردن، اگر وجود دارد چرا جواب نمیدهد؟ اگر وجود ندارد چگونه میشود که اون رو مستقر کرد و چرا مستقر نشده است؟ چه مکانیزمی برای استقرار اون وجود داره؟ و اینکه من اینو البته با آقای حافظی همدل و همرأی هستم که بسیاری از مسائل ناشی از اون تفکر هست، اما به شدت با نگاه تکلیتی نمیتونم همراهی کنم. بسیاری از مسائل داخلی ما در حوزه مبارزه با ران، تبعیض، فساد، سیاست‌های نظام باستوزی یارانه‌ای، سیاست‌های مسکن، محرومیت زدایی، بسیاری از مسائل هست که واقعا نیاز به دخالت خارجی یا تحریم و نگاه خارجی اینا نیست. به نظر میسه ترکیبی از بیکفایتی و ضعف نهادی و ضعف نظارتی و موارد دیگه دست به دست همیده که ما به این خروجی میرسیم. من دوست دارم که ارزیابی شما از مجموعه این بحث ها رو و نظرتون در مورد دیدگاه‌های جناب حافظی رو
اگر بزن اجازه بدید، من در مورد این مسئله که ما در این در خصوص حل این مسائل هم ننشستیم و نه این که معناش این است که اگر به یک چیز تاکید میکنیم اونها رو نادیده میگیریم، اون هم صحبت کنم.
انشاءالله در بخش بعدی در خدمت شما خواهیم بود.
ببینین با توجه به سوالی که فرمودین و در واقع الزاماتی که نیاز داره تا ما موانع و پشت سر بذاریم، ببینین اگر ما بحث اوکراینی رو ابعادش رو بهش توجه بکنیم، بحث مشارکت میشه ازش نام برد، بحث شفافیت، اثر بخشی، کارایی و از این قبیل. موقعی که حالا بحث اقتصاد مقاومتی شد، موقعی که چند سالها قبل و سال 90 که حضرت آقا اشاره‌ای داشتن و تو این دهه و سالهای اخیر هر سال دارن کدی میدن در موضوع اقتصاد و تمرکز تمام دستاندرکاران اهم از مجلس، قوای مقننه، مجریه و مردم و به خصوص مردم، یعنی همیشه رویکردهای جلب مشارکت عموم مردم رو بعد در برنامه‌ها و موفقیت برنامه‌های دولت یک ضرورت معرفی میکنن و اگر مردم نباشن الگوی مصرف رو اصلاح نکنن ما در خیلی از این رفتارهامون دچار مشکل میشیم. ما اگر الگوی تولید خیلی منسجم و حساب شده ای نداشته باشیم به انحراف میریم و یه جاهایی که شاید مزیت نسبی نداریم داریم گام برمیداریم. در هر حال میخوام عرض کنم که در سال 90 که حضرت آقا راجع به جهاد اقتصادی بحث میکرد، تقریبا نهادها به درستی و به طور مطلوب کار را ادامه دادن و مثلا یادمه که کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی در سال 90 تعریف میکنه جهاد اقتصادی رو و در واقع میاد بندهای عملیاتی رو برای اون در نظر میگیره و از اونجا بعد به جمع‌بندی میرسه. یه در واقع استنتاج مفهومی از این قاعده شروع میکنه و خیلی نمایندگان مجلس هستن، انتظارم همین بود و بعد دیگه این رها میشه. یعنی در اون سال طراحی و شروع به کار و بررسی و تجزیه تحلیل قضیه خیلی زیبا انجام میشه و بعد رها میشه. در حوزه اقتصاد مقاومتی که سالهای بعد از جهاد اقتصادی مطرح میشه که اینا با هم دیگه هم در واقع ارتباط دارن، نمیشه گفت یا فقط جهاد اقتصادی یا اقتصاد مقاومتی، اینا لازم و ملزوم هم دیگه هستن، کما که حضرت آقا فرمودن تمام اینا یک منظومه‌ای هستن از ابعاد مختلف اقتصاد که از جمله مثلا توجه به بحث تولید و کارگر انسانی و نیروی انسانی. در حال میخوام عرض کنم که بحث اقتصاد مقاومتی مانند جهاد اقتصادی بهش توجه نشد، گرچه ما الان ستاد فرمانده اقتصاد مقاومتی داریم و مثلا تو سازمان برنامه بودجه در دولت و رؤسای قوا جلساتی دارن اینها، ولی مورد رضای رهبر معظم انقلاب نیست. و من یادمه که توی مطالعات زمانی که جنگ جهانی دوم 1940 انگلیس میاد در مقابله با رفتارهای محدود کننده اقتصاد آلمان وزارت جنگ اقتصادی درست میکنه و این وزارت 400 متخصص هم نظامی هم در واقع مدیریتی عملیاتی و هم اقتصادی میگیره و اونجا رو تغذیه میکنه. فقط تو این 6 سال که این وزارت کنه برقرار هست 3 تا وزیر عوض میکنه. یعنی حساسیت قضیه رو نشون میدن که اینها دنبال اهدافشون هستن که دقیق محقق بشه و در حد وزارت خونه اون موقع میبینن که در واقع مقابله بکنن با اون محدودیتایی که آلمان در مقابلشون گذاشته. ما درست ما ستاد فرماندهی درست میکنیم اینا، ولی کجای این قضیه الزام آوره برای دستگاه ها؟ اصلا دستگاه ها موقعی که برنامه راهبردی 5 ساله خودشون رو طراحی میکنن آیا با هم دیگه یک انسجام قبلی دارن و متخصصشون با هم نشستن در حوزه اقتصاد، حوزه صنعت، معدن، حوزه کار، آیا این بازارها با هم تعاملشون رو تعریف کردن؟ و این نشون دهنده اینه که ما منسجم قضیه رو نگاه نمیکنیم، یا در واقع اون انسجام واقعی اگر وجود داشت دیگه الان ما گرفتار این فسادها و این مواقع و محدودیتایی که در واقع اگه اتفاقی رو ارزمون میفته نمیفهمی کی داره بازی میکنه، کی داره بازارها رو در واقع نقدینگی رو به بازارهای مختلف جابجا میکنه. اگر ما شفاف عمل میکردیم، البته شفافیت هم یه بحثیه که خود این شفافیت هم ما یادم یه کلیپی از حضرت امام داشتن در ابتدای انقلاب و اون خبرنگار خارجی سوال میکردن از تأمین مالی مثلا بعضی از گروه های آزادی بخش، حضرت امام کاملا مشخص بود که نمیخوان جواب اینو بدن، یعنی به تویی که از نظر ما یک حریف در مقابل تلقی میشی لزومی نداره شما اطلاعات درون نظام ما رو بدونی، بلکه اینا میتواند طبقه بندی بشه، البته ثبت و ضبطش و آرشیف کردن اون با دقت و با وسواس و حساسیت خیلی مهمه که هیچ کسی نتونه ادعا کنه که در فلان جلسه کی چه حرفی زد یا کی چه ادعایی نکرد یا رأی داد یا نداد. اینا همه باید ثبت و ضبط بشه، ولی دسترسیش میتواند با یه تأخیر زمانی صورت بگیره، همون چیزی که قبلا ضبط شده و ازش حفظ حراست بشه. پس در شرایط خاص که الان ما قرار گرفتیم که اون بحث جنگ اقتصادی که بارها حضرت آقا تاکید کردن که الان ما در حال جنگ اقتصادی هستیم و به شدت حریف در مقابل ما ایستاده، بحث جنگ حق و باطله. یعنی ما نباید فرض کنیم که این شرایط تموم میشه، بلکه همینطور که حضرت آقا دفعه میشه در اخیرشون اشاره کردن، باید خودمون رو قدرتمندتر بکنیم،
در حوزه اقتصادی هم آرایش جنگی بگیریم،
باید این آرایش جنگی گرفته بشه و اصلا مردم باید احساس بکنن که باید در یک شرایطی زندگی بکنن که حتی اکثر ارزش رو و تولید رو انجام بدن ولی مصرف رو کاهش بدن، و اینطوری قدرتمند میشه اقتصاد. یعنی و اگر موانعی وجود داره در بازارهای محلی و بازارهای صادراتی، به هر نحو میتوان کسایی که این تو زمینه دفاع ما این همه پیشرفت‌های علمی و فناوری و در حوزه فضا، در حوزه بیوتکنولوژی و و و حوزه‌های مختلف این همه ما پیشرفت و توسعه داشتیم، علی‌رغم 40 سال تحریم و 40 سال فشار اقتصادی که به ما داره میاد، حتما میتونیم با بکارگیری نیروهایی که البته آقای دکتر اشاره درسته و به جای داشتن، نیروهایی که اعتقاد دارن، یعنی دلشون برای این فرهنگ و این آب و خاک میتپه و همیشه فکر نمیکنه، یعنی اول باور باید داشته باشن، باورشون باید به باور در واقع به ارزش هاشون باشه و اینکه ما میتوانیم خودمون باید این کار رو انجام بدیم، نه اینکه بریم ببینیم دیگران چه زمین بازی رو فراهم کردن، من برم اول اون بازی رو یاد بگیرم، حالا ببینم اینا اونا چه جوری باید، ما بر اساس استانداردهای اونا من چه جوری باید بازی کنم که آدم استانداردی بشم. این خطاست، این در واقع دل سپردن به یه رویکرد در واقع غریبه است که ما حداقل یک عقل و منطق متشرع اینو نمیپسنده که انسان در حالی که میتواند خودش خود اتکا باشه و به صورت بومی بتونه خودش ارتقا بده، بیاد به یه ابعادی توجه بکنه و دل ببنده و اسمش بذاره استانداردها و ضوابط و قواعد بین الملل، در حالی که همین الانش امترین کشور در کشور جمهوری اسلامی ایران هست.
بسیار خب، پس به ذهن شما اون دستاوردهای کم نظیر و بعضا بی نظیری که ما در حوزه فناوری های نوین علم و فناوری داشتیم، در حوزه دستاوردهای نظامی و امنیتی و دفاعی داشتیم، قابل تعمیم و قابل بحث به حوزه اقتصادی هم هست تا این امکان وجود داره، علارغم همه فشارها و
به شرط اینکه افرادی که این باور رو دارن به کار گرفته بشن. اگر اینها در کنار باشن، شما تا 100 سال دیگه هم صبر کنید، همچین اتفاقی نمیفته. در واقع کسانی که این باور رو دارن که ما میتوانیم و با اتکا به توان داخل و ظرفیت‌های داخلی میتوانیم برنامه‌ریزی رو داشته باشیم، به اینا اگر سپرده بشه، قطعاً مثل بقیه موفقیت‌هایی که در حوزه‌های دیگه داشتیم، در این حوزه هم خواهیم داشت.
آیا فزی در خدمت شما هستیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که این که من تاکید می‌کنم روی نوع نگاه و شرایطمون، به معنای این نیست که ما مباحث اقتصادمون رو نمیشناسیم یا آسیب‌های اقتصاد ملیمون رو توجه نداریم. و در پاسخ به اون مطلبی که شما فرمودید، اساسا ما هم همین اعتقاد رو داریم که باید به همین آسیب‌ها پرداخت، مشکل نظام بانکیمون رو حل کرد، مشکل نظام تولیدمون رو حل کرد، تجارت خارجیمون رو حل کرد. اینا بحثایی است که سال‌های سال داره در محافل علمی و دانشگاهی میشه و براش گنجینه‌های بسیاری هم تهیه شده، اطلاعات بسیاری هم وجود داره. اون چی که مغفول مونده من اومدم اینجا بحثش کنم، اون چی که دقت نمیشه بهش، اونی که در واقع علی‌رغم داشتن همه اون اطلاعات علمی عاملی شده که ما رو در واقع مانع شده برای ما برای محقق شدن و رسیدن به هدفهامون در اقتصاد مقاومتی، اون رو بهش تاکید کنم و بگم که چقدر مهمه این مسئله که نوع باور ما میتونه چقدر تاثیرگذار باشد. ببینید، این که ما در دوره دفاع مقدس موفقیت‌هایی رو داشتیم، دلیل اون شاید حتی علم اون زمان علم نظامی نبوده، بحث دیگری بوده و اون این که مثلا وجود فرماندهان و مدیران چابک، ریسک پذیر، شجاع، یعنی این یک ویژگی دفاع مقدسه. اینا از کمترین امکانات و مزیت‌های بومی استفاده می‌کردن، ابتکار عمل داشتن، تو جایگزین کردن منابع با هم دیگه. اعتقاد داشتم به نیروهای خودی و توان داخلی، اصلا ناامید شده بودن از کمک دیگران و خارجی و اطمینان به ظرفیت‌های داخلی، و مهمتر از همه اینا اعتقاد و باور به اینکه اصل قدرت در جایی هست که من میتونم از طریق اون به خواستهای خودم برسم. همون گونه که گفتم شهید میثمی فرمودن، تمام امکانات رو در اتصالتون با اون منبع اصلی میدیدند، اتصالشون با منبع اصلی میدیدند. اینا چیزای کمی نیست که شما تصور کنید که مثلا اگر ما مسلح به اینها بشیم کم تأثیر داره. بسیار تأثیر داره، بسیار مؤثره. من در ویژگی‌هایی که در حرکت‌های جهادی می‌بینم، هر ویژگی‌های در واقع موفقیت و پیشرفت در همه عرصه‌ها رو هم می‌بینم. مثلا اگر شما 4 عامل رو در پیشرفت نقش و موفقیت مؤثر ببینید، یکی از عوامل مثلا عامل وحدت بخشیه، یه عامل پیشرونده گیه، یا یه عامل دیگه عامل سالم سازیه. حالا اینا رو یه توضیحاتی میدم، و یکم عامل چابک سازیه. جهادی بودن اون عامل وحدت بخشیه، یعنی کسی که جهادی فکر میکنه به نوعی منسجم میشه با همه و میخواد که در واقع از همه استفاده کنه، یه وحدت رویه‌ای داشته باشه تا خواستش برسه. مردمی بودن اون عامل پیش روندگی حرکت هست، و عامل در واقع سالم سازی اون ارزش ها و معنویته. اگر اینا هر جا باشه، یا چابک سازی این که من اطمینان به امکانات فعلی نداشته باشم، اتکای به حتی اینا نداشته باشم، بلکه اتکای من به چیز دیگری باشه، این میشه اون عامل در واقع چابک سازیه که من میتونم در این حال که هیچ نیست ولی امید داشته باشم که خیلی کارها میتونم بکنم. تا ما در عرصه علم، در عرصه فناوری، در عرصه های مختلف الان این موفقیت ها رو داشتیم به دلیل این ویژگی ها. لذا ببینید نوع نگاه، نوع برداشت از قضیه، در واقع شناخت شرایط و اهمیت دادن به در واقع ظرفیت ها، چالش ها، بحث های ما، اینا همه با همه در کنار همه، و آسیب ها رو دیدن. ولی اینکه الان مشکل اصلی و معضل اصلی ما کدومش هست، به نظر میاد که اون مشکلیه که در واقع کمتر بهش پرداخته شده. شاید مباحث علمی در جای دیگه بپردازیم و بگیم که مثلا برای همین فقط بحث در کسب و کار مثلا چقدر اندیشه شده، چقدر کار شده و چقدر ما منابع با ارزشی داریم، ولی چرا استفاده نمیشه؟ چرا درست از اون استفاده نمیشه؟ چون مجموعه‌ای داره در واقع اداره میکنه که این انگیزه درش نیست، واقعا احساس نیست. یا چرا ما در مثلا فرض کنید که در بحث‌های خودمون در اقتصاد مقاومتی چندان موفق نیستیم؟ شاید یکی از دلایل این که در اقتصاد مقاومتی، چون شناخت درستی از اقتصاد مقاومتی نداریم و اون انگیزه ها هم برامون ایجاد نشه.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر علی اکبر حافظی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام حسین، و جناب آقای دکتر حمید محمد میرزایی، پژوهشگر و کارشناس ارشد مسائل اقتصادی، از اینکه در این برنامه حضور داشتید بی‌نهایت سپاسگزارم. عزیزان شنونده، برنامه حکمت و حکومت رو شنیدید. موضوع این برنامه حکمرانی اقتصادی و نظام مسائل ایران بود. برنامه حکمت و حکومت محصول همکاری مشترک رادیو گفتگو، مدرسه حکمرانی شهید بهشتی و پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام هست. شما عزیزان میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 و شماره 162 روابط عمومی سازمان نظرات، پیشنهادات و دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بذارید. از اینکه ما رو همراهی کردید ممنونم. برای تک تک شما عزیزان اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.